سلامت باشید حاج آقا، ابتدای بیوگرافی از خودتون بفرمایید، معرفی بفرم. البته من به اختصار میدونم، اما برای اینکه حالا مخاطبمون بدونن من بیارم در گزارشم، لطف میکنید. بعد دیگه حالا شروع و اتمام بحث دست شما باشه دیگه، هر اون چی که لازم از این ماجرا ما بدونیم من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بله، جسارتا خانم فرمودید؟
بله، گمار هستم.
خانم گمار از سپهر
غرب، روزنامه سپهر غرب. بله، منطقه غربی کشوره. بله،
مال منطقه غربی کشوره.
بله بله.
پایلوت شمدانه یا همون تو چیز؟
نه،
دفتر مرکزیش.
بله، دفتر مرکزی همدانه، در 4 تا استان دیگه هم دفتر نمایندگی داره. آقای صادقیان هم احتمالاً شما بشناسید، آقای حسین صادقیان، ایشون هم مدیر تحریریه ما هستن. ایشون هم دفاع مقدس تدریس میکنن تو دانشگاه.
آقای صادقی کدام دانشگاه؟
صادقیان، علمی کاربردی.
علمی کاربردیه. من علمی کاربردی نیستم.
آها، زنده باشی.
بله، خواهش می‌کنم.
بزرگوار. من در خدمت.
والا آقای صادقی رو حضوراً چهرتاً می‌شناسم.
بله، ایشون که کامل شما رو می‌شناختن.
آره، من
زنده باشی. اختیار داری.
خانم گمار، خدمت شما رو من در خدمت شما هستم. این برنامه تا می‌خواد چقدر طول بکشه؟ البته اینا خیلی حضوری باشی، من مثلا چون این مقدار طولانی بحث مسائل
درسته.
در مصاحبه‌های حضوری بهتر حق مطلب ادا میشه تا تلفنی، ولی در هر حال معذرت می‌خوام.
خیلی متشکرم.
بیوگرافی خودم بگم.
بله، فقط اینکه حضرت عالی تشریف داشتید در مرصاد، یعنی در اون ماجرا بودی در روند.
بله، من فرمانده گرزان 154 بودم که فرماندهان مرصادم بودم.
خیلی هم عالی. من در خدمتتون هستم حاج آقا، بفرمایید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیر شالباقیان هستم، متولد 1345 از شهر بهار. خدمت شما عرضم که بنده بعد از عزم حضور شما طی مقطع سیکل در دوره دبیرستان که بودم عازم جبهه شدم و به نوعی شخصیت وجودیم تو جبهه شکل گرفت و عرضم به حضور شما که از سال 61 که وارد جبهه شدم تا آخر جنگ در یگان یا لشکر انقلاب، البته اون موقع یگان بود دیگه، بعد آخر جنگ شد، یعنی از سال 65 شد لشکر، تو لشکر 32 انصار حسین همدان حضور داشتم، مسئولیت های مختلفی هم داشتم، فرمانده دسته بودم، فرمانده گورهان بودم و آخر جنگ هم تو عملیات مرصاد معاون فرمانده گردان، یعنی معاون شهید مبارکی بودم که شهید مبارکی در همونجا شهید شد تو عملیات مرصاد و بنده فرماندهی گردان رو به عهده داشتم. الان هم در دانشگاه حدود 16 سال تدریس میکنم، 16 سال هست. در خدمت شما هستم، باز اگه سوال خاصی هست.
خیلی متشکرم. دیگه میخواید که در واقع به شروع عملیات بپردازید، اینکه چطوری شروع شد، اصلا چرا این عملیات شکل گرفت و چقدر طول کشید، حالا شما در کجا بودید؟ من فکر میکنم الان به این مباحث بپردازیم خوب باشه.
بله، چشم.
ممنون.
عرضم به حضور شما، من امروز هم که تو برنامه تلویزیونی بودم اشاره کردم، قسمت دومش هم من برای فردا برنامه زنده تلویزیونی از ساعت 7:20، حالا شاید یه وقت 7:30 هم بشه، آره، ادامه در واقع پیدا میکنه.
خودشا
مقدمه رو عرض کردم. ببینید خانم گمار، خدمت شما عرضم، عراق بعد از عملیات بیت المقدس که ما خرمشهر رو، این ماکینگا جمهوری اسلامی منظورم دیگه، خرمشهر رو فتح کردیم، عراقی ها که در موضع ضعف قرار گرفتن، صدام ضعف میکنه خانم؟
بله بله. نه نه، ضعف میکنه.
آه، ضعف میکنه. خب ضعف بشه خب راحت تره، تا من شما بخواید بنفیسیم از سخت تره.
درست. بعدم
پیادش بعد از عملیات مرصاد که خرمشهر رو گرفتیم، عراق که در واقع نشانه های پیروزی ره در رزمندگان ایران و جمهوری اسلامی احساس کرد، مجبور شد نمادین و با خود و نیرنگ عرضم حضور شما که موضوع آتش بس رو مطرح کنه، چون مجبور بود این مطرح کنه، نه اینکه واقعا خواست واقعی و درونیش بود. خود جمهوری اسلامی هم به دلایلی نمیتونست در اون زمان بدون اینکه قطعنامه ای صادر شده باشه در این زمان در این زمینه، بدون اینکه ما محل استقرار متقنی داشته باشیم، بدون اینکه دشمن از مناطق اشغالی و شهرهایی که در واقع از ایران اشغال کرده به در اختیار داره عقب نشینی بکنه، جمهوری اسلامی بخواد پیشنهاد آتش‌بس رو بپذیره. این داستان ادامه داشت تا اینکه در سال 67 بنا به دلایلی جمهوری اسلامی، حالا دلایلی که من دیگه دلایل اشاره نمی کنم، در کتاب خراب اسلام ارزاد که سال حدودا سال 90 91 92 در واقع چاپ ارزم موضوع شما که گفت بردش انجام شد، در اونجا اشاره کردم خدمت شما بگم که عراق وقتی که جمهوری اسلامی در سال 67 به دلایلی قطعنامه 598 رو در تاریخ 27 تیر ماه 1367 پذیرفت، عراقی ها اون ماهیت وجودی خودش هم نشان دادن، نه تنها با پذیرش پیشنهاد صلح از سوی جمهوری اسلامی موافقت کردن، نه تنها از این استقبال نکردن، بلکه از سه محور به خاک ایران حمله کردن، از محور جنوب، جبهه های میانی ایلام و جبهه های غرب اومدن، از جنوب حتی نزدیک های اهواز رسیدن، تا جایی که امام یک پیام ویژه ایره، باز این پیام که میگم اصل پیام متن پیام اونجا در همون کتاب معرفی شده بنده هست، امام فرمودن که اینجا نقطه بین کفر و اسلام است، هیچ عضوی از هیچ احد پذیرفته نیست، متر به متر باید جنگید، بود و نبود سپاه به حفظ خرمشهر بستگی داره. ببین امامی که با سپاه با یک ادبیات ملایم و ارزم موضوع خاصی صحبت میکرد، اگر سپاه نبود کشور نبود و بحثای این چنینی، ای کاش من هم یک پاسدار بودم، اینجا لحنش عوض میشه، با سپاه اتمام حجت میکنه، میگه اگر خرمشهر بار دیگر بخواد سقوط بکنه وجود سپاه دیگه توجیه نداره. بنابراین تمام توان جمهوری اسلامی ایران متمرکز میشه در جنوب، این باعث میشه که در غرب یک در واقع خلایی ایجاد بشه، یه نقاط ضعفی در منطقه غربی پدیدار بشه، ولذا از این خلا ایجاد شده بنا به دلایل در واقع شرایط و ضرورت ها سازمان مجاهدین خلق یا منافقین عرضم به حضور شما که حیات خودشان در استمرار جنگ می دیدن، مجبور می شن که در واقع آخرین تلاش های خودشان انجام بدن، که سرکرده سازمان میره پیش صدام، البته به اتفاق یکی دو تن از فرماندهان عالی رتبه عراقی، اونجا به صدام پیشنهاد میده، میگه که اینجوریه، این فرمانده عراقی میگه قربان اگر اجازه بدید نیروهای مجاهد ایرانی یعنی منافقی میتونن ظرف یک هفته در واقع ایران رو فتح بکنن، به تهران برسن و تهران رو فتح بکنن. میگن صدام لحظاتی درنگ کرد، تأمل کرد، بعد گفت نکنه اون نکته رویایی، اون مؤلفه رویایی که در وجود من هست همین باشه، بعد گفت باشه، برید با شدت و حدت این کار دنبال بکنید، به فرماندهانش توصیه کرد که شما ساپورت بکنید، تقویت بکنید، هر چیزی که ارتش به اصطلاح آزادی بخش خلق ایران که مال منافقینه نیاز داره رو در اختیار اونها قرار بدید. لذا عراق با تمام توان تجهیزات رو در اختیار اینها قرار دادن و خدمت شما عرضم که اینها هم اومدن فراخوان زدن، فراخوان بین المللی زدن، از اقصانقاط دنیا تمام اعضا و سمپات ها یا هواداران خودشان دعوت کردن در عراق، ظرف 3-4-5 روز خودشان مهیا کردن، البته اینو بحثای گسترده ایسا من فقط کلیات به صورت تیپار اشاره میکنم، اگه یه وقت لازم داشتید و لازم بود من میتونم اینها هر بندش نیم ساعت تشریح بکنم توضیح بدم. لذا عرضم موضوع شما در پادگان اشرف که یک سالن بزرگی هم داره که حدود 3000 تا صندلی داره، تمام افراد رو دعوت کردن اونجا. مسعود و مریم اومدن ارزم حضور شما که برنامه رو اعلام کردن. البته نکته مهمی که در صحبت‌های سرکرده منافقین بارها مطرح شده بود اینه که میگه قبل از سال 67 بارها اینه اشاره میکنه، میگه که صلح تاب دار جمهوری اسلامیه. خیلی جالبه، یعنی که جمهوری اسلامی بخواد تن به صلح بده یعنی داره خودش دار میزنه، یعنی اون زمان حیات جمهوری اسلامی خاتمه پیدا میکنه. این تعبیر و تحلیل سرکرده منافقی یعنی مسعود رجویه. بذار در پادگان اشرف تشریح میکنه وضعیت رو. البته اینها پیش زمینه ای داره، من نمیدونم حالا چقدر میتونم به این پیش زمینه ها اشاره کنم.
من محدودیتی ندارم اگه شما وقت داشته باشید.
محدودیتی خب عرضم حضور شما که اینا این عملیات عرضم حضور فروغ جاویدان مال اونها، این عملیاتی که منافقین در 3 مرداد 1367 انجام دادن اسمش فروغ جاویدانه، عملیات مرفات نیست. عملیات مرفات اسم عملیاتی است که رزمندگان جمهوری اسلامی در مقابل عملیات فروغ جاویدان منافقین انجام دادن. پس این هم یه نکته مهم که احیانا به اشتباه دوستان عملیات اونها رو مرفات تعبیر نکنن، تلقی نکنن. لذا این عملیات فروغ جاویدان سازمان یه پیش زمینه داره. پیش زمینش برمیگرده بشید اوائل سال 67. اوائل سال 67 اولین عملیات مستقلی که ارتش عراق به نیروهای سازمان، وقتی میگم سازمان یعنی مجاهدین خلق یعنی منافقی، حالا من برای اختصار در بیان میگم سازمان دیگه، به نیروهای سازمان اولین عملیات مستقل رو ارتش عراق اجازه میده. در چه تاریخی؟ در تاریخ 8 فروردین 1367. البته منافقین قبلا حدود 110 بار عملیات محدود به ایذایی انجام دادن ها، ولی عملیات با اون شکل نیست که بخوایم کلاسیک تلقی بکنیم. می اومدن مثلا دستبرد می‌زدن، یه چند نفر می‌کشتن، چند نفر اسیر می‌گرفتن و برمیگشتن، یه جوری شبیه خون می‌زدن، عملیات ایذایی. اون تا اولین عملیات مستقلش هم در 8 فروردین 67 اینا تحت عنوان عملیات آفتاب در منطقه فک انجام دادن. عملیات آفتابی که اینها انجام دادن متاسفانه یکی از یگانهای مطرح جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار دادن. لشکر اسد حرب خراسان رو به شدت، این لشکر رو عرضم حضور شما، از هم پاشوندن، شکست دادن. مقر فرماندهی این لشکر هم حتی اشغال کردن. این بود که این عملیات که حدوداً با 15 تا تیپ، البته تیپ اینها نمادین ها، هر تیپش هم چیزی حدود 180 تا 250 نفر نیرو داره، یعنی 15 تا تیپ اینها چیزی حدود 3000 نفر نیرو داره که حتی یک تیپ هم نمیشه تیپ واقعی. حالا اینا چون در رسانه ها مطرح کردن تیپ و ساختارشان به این شکلی دارم عرض میکنم، با 15 تا تیپ 200 نفره بودن عملیاتی را انجام دادن بر علیه یکی از لشکرهای قدرتمند و قدی جمهوری اسلامی و لشکر ما را شکست دادن. وقتی که شکست دادن اولین عملیات و اولین تجربه خودشان خب با اقبال خوبی مواجه میشه، با موفقیت در واقع چشمگیری که 506 نفر هم اسیر گرفتن از همین نیروهای ارزم حضور لشکر افتاد حتی خراسان رو. لذا اینجا این عملیات یک مستمسکی شد برای ارتش عراق. منافقین متاسفانه خدمتش بزرگ که به نیروهای عراقی کردن این بود که هیمنه رزمندگان اسلام رو در نزد عراقی ها شکستن. عراقی ها خیلی خوف داشتن از نیروها و رزمندگان ایرانی، ولی منافقین این هیمنه رو شکستن و به عراقی ها جسارت دادن. لذا میبینیم 20 روز بعد از این عملیات که در تاریخ 8 فروردین انجام شد، عملیات بازپسگیری فاب توسط ارتش عراق انجام میشه. وقتی عملیات بازپسگیری در واقع فاب انجام میشه در تاریخ 28 یک سال 67 عراق میتونه ظرف 3 روز صاب رو از ما که 27 ما با چنگ و دندان در مقابل سنگین ترین پاتک های دشمن اون حفظ کرده بودیم، صاب از ما بازپس میگیره. وقتی صاب از ما بازپس میگیره، برگ برنده ما رو در واقع از دست جمهوری اسلامی خارج میکنه و موازنه قوا رو به نفع خودش تغییر میده. این خیلی مهمه، اصلا نقطه عطف تاریخ جنگ ما همینه. بازپسگیری پاک توسط ارتش عراق انجام میشه در 28 یک فر در واقع یا فروردین 67، منتها این اون در واقع تحلیلش و نقطه قابل توجهش در اینه که زمینه همین نقطه عطف هم همین نیروهای سازمان یا منافقین در واقع مهیا کردن. حالا منافقین تقریبا 2 ماه بعد از این عملیات آفتابشان دومین عملیات خودشان به نام عملیات چلچراغ در تاریخ 28 ارزم موضوع خرداد 67 انجام دادن. در عملیات چلچراغ اومدن از منطقه مهران حمله کردن، البته خود با پشتیبانی ارتش عراق اومدن شهر مهران رو گرفتن. خوی شهر مهرانه که گرفتن، خب درسته که شهر مهران یک شهر سوخته‌ایه، ولی از نظر سیاسی اهمیت بسیار بالایی داره، از نظر نظامی سوال جیشی و از حیث استراتژیکی. لذا اومدن مهرانه که گرفتن، خب از رسانه‌های دنیا دعوت کردن، گفتن که بیایید فتوحات ما رو بزارگر باشید. خب رسانه ها خبرنگار ها از اقصی نقاط دنیا که به دعوت اینها در منطقه مهران بعد از عملیات چلچراغ آمدن، البته اینا اومدن جنازه های شهدای ما رو در یک جغرافیای محدودی جمع کردن که در واقع در مقابل دوربین ها بیشتر به چشم بیاد. لذا اونجا شروع کردن در مقابل دوربین های رسانه های غربی و شرقی و بین المللی شروع کردن به پایکوبی و رقص و شعار امروز مهران فردا تهران رو برای اولین بار اونجا مطرح کردن. خب این تصاویر که توسط رسانه های دنیا در اون ایام 28 خرداد 67 پخش شد، مسعود رجوی رو دچار توهم کرد. البته اینجا هم متاسفانه منافقین تونستن 2 تا از یگان های جمهوری اسلامی، لشکر 16 زرهی قزوین و تیپ 11 امیرالمومنین رو مورد حمله قرار بدن و موفقیت قابل توجهی به دست بیارن که تعداد اسراشون هم نسبت به عملیات اولشان که آفتاب بود هر واقع سیر سعودی پیدا میکنه، تصاعد پیدا میکنه و 3 برابر میشه. حدود 1500 نفر از عرضم و حضور شما که رزمندگان جمهوری اسلامی ایران و اینا اسیر میکنن. خوی دستاورد بسیار بزرگی است. این دستاورد بسیار بزرگی است که عرضم و حضور وقتی رجوی این تصاویر رو، این صحنه ها و این فتوحات رو با نیروهای حداقلی خودش ملاحظه میکنه، البته نگفته نمانه اینا نیاز به تحلیل داره، این عملیات ها که در واقع به نتیجه میرسه در سال 67 که به نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی به دلایلی که من اصلا وارد این موضوع نشدم شرایط خوبی نداره، شرایط اصلا خوبی نداره. یعنی همین عملیات اگه سالهای قبل انجام میشد یقینا با شکست قطعی مواجه میشد، ولی در سال 67 تقریبا همه سازکارها، همه شرایط برای اینها مهیا و فراهمه. مثلا لشکر 16 زرهی و تیپ 11 امیرالمومنین رو شکست دادن، 1500 نفر از رزمندگان ایران رو اسیر کردن و این شد در واقع دومین نقطه عطف برای نیروهای سازمان. رضا رجوی اومد در جنبندی این عملیات گفت وقتی شما قادرید به راحتی لشکرهای مطرح و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران رو شکست بدید، رسیدن به پیروزی بزرگتر که البته به تغییر رجوی شکستن کمر جمهوری اسلامی دور از ذهنی، بنابراین میاد برنامه ریزی میکنه برای سالگرد عملیات در واقع سالگرد شروع جنگ، یعنی در 31 شهریور عملیات به قول خودشان سرنوشتشان انجام بدن تا کمر جمهوری اسلامی ایران رو بشکنن. منتها به 31 شهریور خب دیگه ما نمیرسیم، وقتی در تاریخ 27 تیر 67 جمهوری اسلامی قطعنامه رو میپذیره، برنامه های یا برنامه ریزی سازمان عملا با یک ارزم حضور شما که توقفی مواجه میشه، ابتر میمانه و مجبور میشن علی رغم در واقع اینکه زمان در نظر گرفته براشون محقق نشد، دیگه سری و سر یک عملیاتی رو ترتیب بدن و انجام بدن. این شد مقدمه، البته من خیلی خلاصه کردم، اینا شد زمینه و مقدمه عملیات فروغ چاپیدن که قرار بود در سالگرد شروع جنگ انجام بشه. منتها پذیرش قطعنامه باعث شد که این عملیات زودتر از موعد انجام بشه، که بعد از 27 تیر که جمهوری اسلامی قطعنامه رو پذیرفت که اشاره کردم رفتن پیش صدام، صدام مجوز داد، اینا فراخوان زدن و در سالن اشرف جمع شدن، مقدمات مهیا شد در تاریخ. البته این بار عملیاتشان با 25 تیپ بازم عرض می کنم تیپ هاشون نمادینه، 200 نفر نیرو داره، با 25 تیپ رزمی و حدود 7 تیپ پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزم عملیاتشان شروع میشه. در چه تاریخی؟ دقیقا در تاریخ امروز، همین امروز، یعنی 3 مرداد منتها سال 67، یعنی 6 روز بعد از پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران. بنابراین اون دلیلی که اشاره کردم در منطقه غرب هم نیروی وجود نداره، عملا تخلیه شده. البته ارتش عراق اومده خطوط مقدم ما رو ارزم حضور شما که شکسته و وارد شهر سرپل ذهاب شده. حتی سرپل ذهاب امروز هم باز تو برنامه تلویزیونی اشاره کردم، سرپل ذهابی که در طول جنگ اشغال نشد متاسفانه در بعد از پذیرش قطعنامه در عملیات ارتش عراق سرپل ذهاب هم اشغال شد. خب سرپل ذهاب اشغال شده، حالا عملیات منافقین تحت عنوان فروغ جاویدان که البته رجوی در تحلیل‌های خودش میگه که من این اسم رو از نام رسول گرامی اسلام گرفتم، فروغ جاویدان رو. حالا جالب اینه که عرضم حضور رمز عملیاتش رو میذاره یا حسین، خیلی عجیبه ها خانم گمار، اینها در واقع به یک تأمل و تعمق نیاز داره از روی از حیث تحلیلی. بحث اینه که ببینید الان یک
جواب پوشش دین بوده دیگه، در واقع حداقل در ظاهر
قطعا رجوی در این اواخر چیز تحلیل تفسیر میکرد، قرآن تفسیر میکرد، نهج البلاغه تفسیر میکرد، پوشش دین. آره حالا میخوام اینه بگم رمز عملیات رو آقا بعضی از عزیزان من حالا اشاره نمی کنن کدام کتاب، من دیدم کتابی نوشته شده که گفتن اینا عملیات چون رمز نداشته، اتفاقا نه، رمز عملیاتشان یا حسینه. حالا زیبایی داستان کجا؟ رمز عملیات منافقین که یا حسینه در مقابل رمز عملیات مرساک که توسط رزمندگان جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت قرار میگیره. رمز عملیات جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی عملیات مرساک یا علی بن ابی طالب. این خیلی مهمه، یعنی جوان ارزم حضور شما حالا امروزی یا جوان آینده ما که یک نسل یا چند نسل در واقع بعد از نسل حاضر هستن، خب اینا رو وقتی مطالعه میکنن میگن چجوری اونا اسم رمزشان یا حسینه، نیروی مقابل اسم رمزش یا علیه. اینا خیلی عجیبه، یعنی دوچار اصلا این شرایط فتنه هستی که یکی از ویژگی های زمان فتنه همینه، حق و باطل در هم آمیخته میشه و حق و باطل در هم آمیخته میشه. حالا اینها با اسم رمز یا حسین عملیات خودشان یعنی حرکت خودشان انجام میدن. ساعت 4 بعد از ظهر روز 3 مرداد 67 از نقطه صرف مرزی، از مرز خسروی یعنی از خانقین عراق میرسن به مرز ایران و عراق، از سمت خسروی وارد خاک ایران میشن. ساعت 4:30 حدود 5 به قصر شیرین میرسن، حدود 25 کیلومتر با خسروی فاصله داره. از قصر شیرین ادامه مسیر میدن، میرسن به سرپل زهاب که بازم 25 کیلومتر بودن فاصله داره. ساعت 6 و روش ساعت 6 به سرپل زهاب میرسن. ناگفته نمانه اینها گروه های فیلم برداری هم دارن، در هر تیپشان دو تا گروه فیلم برداری دارن، یعنی از اون مبدأ که شروع کردن از تمام اتفاقات و اون چیزهایی که در واقع برای فیلم بردار قابل توجه و مهمه فیلم میگیرن. از جمله وقتی وارد خاک ایران میشن از تابلوهای کنار جاده که استعزا دارید مثلا نوشته چند کیلومتر به کدام شهر، از این اتفاقات از این تابلوها گام به گام که اینا بیشتری میکنن فیلم میگیرن. چه جالب، ما در عملیات مرساد وقتی غنیمت از اینا گرفتیم یکی از غنیمت ها همین فیلمی بود که از دوربین اینا استخراج کردیم و خودمان این فیلم رو تماشا کردیم. البته الان فیلم موجود هست، شما اگر دنبال بکنید فیلم رو میتونید در واقع بهش نائل بشید که گام به گام از این تابلوها فیلم برداری کرده. مثلا اسلام‌آباد 20 کیلومتر، اسلام‌آباد 10 کیلومتر. ساعت 6 از سرپل ذهاب حرکت میکنم به سمت کرن. ناگفته نمانه در مسیر بین سرپل ذهاب و کرن یه گردنه وجود داره به نام گردنه پاتاق. گردنه پاتاق از اون گردنه های ویژه است که باز من امروز در برنامه زنده تلویزیون اشاره کردم که اگر 5 نفر جوان با عزم و اراده، یعنی که 5 تا جوانی که عزمش جذب باشه پاش نکشیده، میتونن جلو 5 لشکر بگیرن. یعنی این جغرافیا و ارزم موضوع شرایط زمین اینه دیکته میده. بماند که اینها حالا بدون کوچکترین درگیری و سختی از این گردنه هم عبور میکنن، میان میرسن نزدیکای ساعت 6:30 به شهر کرن، 6:30-7 حدودن به کرن میرسن. در کرن حدود 20 نفر از بچه های بسیجی پایگاه کرن رو که بین 13 تا 15 سال سن داشتن رو همونجا کنار دیوار قرار میدن تیرباران میکنن. خانم کمار اینم خواستین آدرسش اینه، من شالباکیان نویسنده کتاب قراویستا مرساد هستم، نمیگم ها، چون اینه من بگم اون طرف در واقع غیر ایرانی غیر خودی میگه خب طبیعیست اینا در واقع داستان بافی و خیال بافیه و طبیعیست که شالباکیان بیاد حرف این طرفه بزنه. نه، این علی اکبر راستگو میگه. علی اکبر راستگو کیه؟ عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق تا سال 77، یعنی یکی از سران منافقینه که از سال 77 دیگه از سازمان میبره و جدا میشه، میاد کتابی میرسه تحت عنوان سازمان مجاهدین خلق در آینه تاریخ. حالا اگه خواستید من حتی شماره صفحه کتابش هم خودم دارم، شماره صفحش هم البته در همون کتاب قراویستا مرساد هم من آدرس و رفرنس دادم دیگه. ایشان اشاره میکنه که 20-25 نفر از بچه های بسیجی 13 تا 15 ساله به کنار دیوار تیرباران میکنن. من خودم هم رفتم اینا رو مو به مو کار میدانی و پژوهشی انجام دادم، دیدم، نه اینکه فقط مطالعه کردم، رو زمین رفتم اینا رو اصلا کیلومتر گذاشتم، متر گذاشتم، اینها رو عرضم حضور متر کردم و محاسبه کردم. لذا از کرن خارج میشن. حالا جالبه، نکته جالبش اینه که عملیات فروغ جاویدان همزمان با عید قربان انجام میشه. عید قربان هم که شما استعداد دارید، ما مردم ایران در فرهنگ ما مردم ایران، البته امروز روز کم رنگ شده، حالا 20 سال پیش این داستان خیلی پر رنگ تر بود، در هر کوی و برزنی در هر کوچه و محلی یکان نفر جمع میشدن، یک پول میذاشتن، یک گوسفندی ارزم موضوع شما تهیه میکردن، قربانی میکردن. بعد عرضم موضوع شما که در این روز وقتی اینا وارد کرم میشن، این بحث های قربانی و گوسفند یا گاو کشتن اینها یا شهروندان کرندی رو اینا مصادره به مطلوب میکنن، فیلم ازش ها میگیرن، میگن ببینید به رسانه های جهان میگن ایرانی ها نه تنها در مقابل ما تقابل نکردن بلکه قربانی کشتن پیش پای نیروهای ارتش سازمان یا ارتش به اصطلاح آزادی بخش ملی ایران.
عجب.
بله، مصادره به مطلوب کردن، و اشاره هم دادن ها. البته حالا متاسفانه قدرت رسانه جمهوری اسلامی ایران به شدت ضعیفه و اونا قدرت در واقع رسانهشان قویه دیگه. خودتان اهل رسانه دیگه، استاد کاری من زیره به کرمان بردن در این زمینه بخوام تقدیم بکنم. لذا این موضوع رو اشاره دادن، خب اومدن حرکت کردن از کرم به سمت اسلام آباد. حالا جالبه در این اصلا آیه حجت الاسلام ناطقی که معاون ارزم به حضور شما که نماینده حضرت امام یا رهبری وقت در منطقه غرب هست، میره بازدید و سرکشی از ارزم به حضور شما که خطوط مقدم. البته میگه آیه عراقی حجت الاسلام عراقی که نماینده ولی فقیه بودن گویا رفته خط مقدم، ایشان هم در پی اونها میره که ببینه حالا هوا چجوره و اوضاع احوال رو بررسی کنه. به محض اینکه میرسه به همین کرن و گردن پاتاق، با اوضاع غیر طبیعی که مواجه میشه سریع بر میگرده به سمت کرمانشاه، میگه من برم خبر بدم. اون زمان خوب اینجور نبود که در واقع گوشی موبایل باشه و تلفن و امکانات اینچنینی. خب ناگفته نمانه، یه مقدار جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نیروهای قوی و قدرش در منطقه جنوب تشریف داشتن یه جورایی احساس نمی‌کرد. حتی محسن رضایی هم خودش میگه، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، میگه ما اصلا تصور نمی‌کردیم که مثلا منافقین بیان یک همچین رخنه و نفوذ عمیقی را علیه جمهوری اسلامی و خاک ایران انجام بدن. یه جورایی میشه گفت ارزم موضوع جمهوری اسلامی هم در غفلت بس، یعنی غافلگیر شد، ساده بگم غافلگیر شد. البته اینه، حالا من نمیدونم چقدر رسانه شما اجازه داشته باشه اشاره بکنه، چون اینه سال 87 هم بوده محسن رضایی که تشریف آورده بودن همدان، سالگرد عملیات مرداد، سالگردی گرفته بودن، یه برنامه‌ای که به بنده گفتن یه مقدمه شما اشاره بکن. آقای محسن رضایی سخنران جلسه بود، من یه چند دقیقه حدود 15 20 دقیقه مقدماتی اشاره کردم، یه زمینه ذهنی برای ایشان ایجاد بشه. آخر صحبت هم خط کردم به همین سوال، گفتم البته آقای محسن رضایی شما عزیزین، تمام فرماندهان تمام رزمندگان کسی چیزی کم نداشته، ولی انصافا الان سواله، این سوال اساسی مطرحه که چطور یک نیروی صرفا تشریفاتی و تشکیلاتی، اونم با استعداد 5000 نفر، تونستن در عمق 130 کیلومتری جمهوری اسلامی ایران رخنه بکنن و جمهوری اسلامی ایران به نوعی غافلگیر بشه. این برام سواله که حالا خیلی در واقع این سوال خوشایند آیه محسن رضایی نبود، یه مقدار از هم موضوع شما شاید هم ناراحت شدن که وقتی صحبت ها و سخنانش رو شروع کردن گفتن این برادر ما، بندره گفتن این برادر ما باید یه مقدار مطالعاتش در حوزه استراتژی زیاد بکنه. حالا حق هم داشتن، من هم جای ایشان بودم، چون نمیشد در ارزم حضور جمع اون محفل ارزم حضور آنچنانی که امام جمعه بود، آیه خدا بیامرز آقا محمدی بود، شهید همدانی بود، استاندار وقت بودن، همه اینها بودن، فرم آیه حاج بابایی بود، نمایندگان و فلان، همه بزرگان استان در این جلسه و گاهن بزرگانی از سراسر کشور حضور داشتن. آیه مستندزه خلاصه این جواب ما رو به این شکل پاسخ داد، سوال ما رو به این شکل پاسخ داد. حالا اطاله کلام نکنم، اینها آیه حجت الاسلام ناطقی که برمیگرده به سمت کرمانشاه، میره تو سپاه اسلام آباد. اون زمان آیه سردار آزادی فرمانده سپاه اسلام آباد بوده، آیه حجت الاسلام ناطقی میگه تو سپاه هم متاسفانه حتی فرماندهش حضور نداشت، نیرو انتظامی فرماندهش حضور نداشت، نیروهای ژاندارمری فلان، هیچ کدام از یگانهای نظامی یا انتظامی حاضر نبودن در حتی محل کارشان. حالا شاید رفته بودن به تقابل یا برنامه های دیگری دیگه، این من نمیدانم چجوری تحلیل بکنم. بنابراین از اسلام آباد سریع حرکت میکنه به سمت کرمانشاه که بره تو قرارگاه به فرماندهان اطلاع بده که یک نیروی سریع آماده بکنن برای تقابل با این پیشروی. البته این نمیدانه منافقینه، تصورش اینه که همین ارتش عراق داره پیشروی میکنه و در مسیر بین شهر اسلام آباد و کرمانشاه حدودا 55 کیلومتر در فاصله حدوداً 20 22 کیلومتری یا 25 کیلومتری استانات سمت کرمانشاه یک اردوگاهی هست دقیقاً پشت ارتفاعات چهارزبر که اندازه رو میدن تنگه مرداد، 2 کیلومتری پشت ارتفاعات چسبیده به همین ارتفاعات اردوگاهی هست به نام اردوگاه شهید شهبازی که عقبه لشکر 32 انتان حسین همدان در منطقه غرب بود. وقتی که به اینجا میرسه تابلوره که میبینه میگه اکه هی، البته اون چطور اسلامی ناطقی خودش هم اهل همدان احسالتن، میگه خب من تا کرماشا برسم 35 کیلومتر مسافت باقی مانده، اینجا که لشکر آماده هم هستی، لشکر عملیاتی هم هست که سریع وارد اردوگاه میشه، اونجا میاد پیش خدا رحمت کنه آقای حاج میرزا محمد سلگی که رئیس ستاد لشکر بودن، حاج میرزا هم که عرضم بوده جانباز دو پاقت، البته اون موقع آقای حمید سالکی که فرماندهی لشکر احمدان بهده داشت در منطقه جنوب بودن، در منطقه غرب تشریف نداشتن، حداقل 24 ساعت اول ایشان حضور نداشتن، به این خاطر هم حاج میرزا سلگی که رئیس ستاد لشکر بود فرماندهی در واقع این عملیات رو عهده‌دار شد. ازا میاد به آقای سلگی اطلاع میده که آقای سلگی دارن میان، میگه کی؟ میگه عراقی ها. آقای سلگی خندهش میگیره، وقتی که ایشان میخنده آقای ناطقی، البته خیلی عرضم موضوع با هم صمیمی بودن، ناراحت میشه، عصبانی میشه، میگه آقای سلگی جدی بگیر. بازم آقای سلگی که میخنده، حالا یک در واقع عرضم موضوع شما که ادبیاتی هم به کار میبره که آقای سلگی به قول معروف یه جورایی به رگ غیرتش بر بخوره، که آقای سلگی که من دیگه نمیتونم اون ادبیات رو برای شما اینجا بگم، لذا خدمت شما روزم آقای سلگی دیگه مجاب میشه که سریع آقای حادیث بزدیره که فرمانده اطلاعات عملیات تیپ دو کربلا از لشکر انصار حسین بره، میگه آقای فضلی، میگه چیه؟ میگه سریع برید برای من کسب خبر بکنید، کسب خبر بکنید. اینها میان عرضم به حضور شما که میرسن. خب من اجازه بدید یه قسمتی هم جغرافیا بگم که شنونده در جریان کار قرار بگیره. من امروز تو برنامه سیما هم باز همینو تا اینجا اشاره کردم، البته یه مدت جلوتر از اینم اشاره کردم، الباقی شما هم برای فردا. حالا خدمت شما هم اینو عرض بکنم، ببینید کرمانشاه با اسلام آباد اشاره کردم 55 کیلومتر فاصله دارن. اسلام آباد بزرگترین شهرستان استان کرمانشاه، بعد از شهر کرمانشاه بزرگترین شهرستان کرمانشاه. از اسلام آباد شما به سمت کرمانشاه که حرکت بکنید حدود 11 کیلومتر بعد از اسلام آباد میرسید به یک گردنه به نام گردنه حسن آباد. بعد از این گردنه حسن آباد فرازیر میشید به سمت پایین، میشه دشت حسن آباد. این دشت حسن آباد حدود 8-9-10 کیلومتره که این دشت 10 کیلومتری که شما طی بکنید میرسید به عرضم حضور تنگه چهارزبر. چرا میگن چهارزبر؟ چون 4 تا زبر یا 4 تا برآمدگی یا 4 تا ارتفاع در کنار این جاده، 2 تا سمت راست 2 تا سمت چپ قرار دارن. به این دلیل بچه تصمیه اینه که میگن چهارزبر اینه، لذا میرسه به چهارزبر. چهارزبر هم همین امروز روزش میگن تنگه مرساد دیگه، که نبرد اصلی اینجا شکل میگیره. پشت چهارزبر هم که اشاره کردم ارزم موضوع اردوگاه شهید شهبازی لشکر همدان هست. خب حالا این جغرافیا رو گفتم که این شنونده از جغرافیا هم ارزم به حضور شما یک اطلاعاتی داشته باشه. البته من تو کتاب هم عکسای ماهواره ای دارم، هم فایلش هم شما نیاز داشتید میتونم برای شما ارسال بکنم، از حیث جغرافیا یک نگاهی هم نسبت به موضوع داشته باشید. اگر حضوری خدمتتون میرسیدم حتما لپتاپم می آوردم که خدمت شما ارزم این عکسا رو شما نشان بدم. بنابراین خب این آیه هادی فضلی اینا که حرکت میکنن و از اردوگاه میرن به گردنه حسن آباد میرسن، یعنی 11 کیلومتر 12 کیلومتر اسلام آباد، میگن وقتی به نقطه اوج گردنه یعنی خط الرأس رسیدیم، آیه علیرضا فلاح راننده ایشانه، پشت فرمان هادی فضلی هم کنارشه با ماشین تویوتا، به محض اینکه بالای خط الرأس میرسن منافقین یه رگباری میگیرن. هنوزم باز نیرو و در واقع ماهیت دشمن برای ما مشخص نیست که منافقین، تصور اینه که عراق داره پیشروی میکنه. بذار یه رگباری میگیرن کلن شیشه های ماشین اینها گریزه خورد میشه، یکی از تیرها هم اصابت میکنه، منتها خراشی تو صورت خدا بیامرز هادی فضلی ایجاد میکنه. هادی فضلی البته تون با اون خراش شهید نمیشه، سه روز بعد از این داستان شهید میشه تو همون عملیات. یه خراشی تو صورت ایشان ایجاد میکنه و عرضم حضور با چتی سری میبندن، خون میاد این ریشاش عرضم حضور شما که خونی میکنه، سری برمیگردن به اردوگاه با آیه سلگی، میگن آیه سلگی دشمن تو گردنه حسن آباد حدودا 12-13 کیلومتر فاصله داره که برسه به اردوگاه شهید شبازی. تا اینه میگن حاج میرزا هم که فرمانده گردان ها رو دعوت کرده به جلسه که سریع اعلام خبر بکنه، دستور میده گردان های ارزم حضور لشکر، حالا گردان هایی که اونجا تو منطقه حضور دارن، گردان هایی هم که در منطقه نیستن، سریع فراخوان میزنه که از اونایی که تو همدان هستن یا اونایی که تو جنوب هستن حرکت بکنن بیان تو منطقه چهارزبر. منتها دو تا گردانی که نیروی بسیجی داره، گردان 154 همدان و گردان 155 شهرستان بهار و کبودراهن که در واقع سازمانشان به لحاظ نیروی تکمیله و آماده هستن، یه گورهان از گردان 154 و دو گورهان از گردان 155 سریع حرکت میکنن، میرن به روی ارتفاعات در واقع چهارتبر میرن، که یعنی رفتیم با هم، باید بگم زنده، یعنی من خودم اونجا حضور داشتم دیگه، که من هم از کردم معاون گردان 154 بودم، معاون شهید مبارکی. خب رفتیم در ارتفاعات جناحین جاده مستقر شدیم. البته این بچه های اطلاعات عملیات تیپ دو کربلا میگن وقتی که ما در حال برگشت بودیم به سمت ارزم بزرگش اردوگاه شهید شهبازی از گردنه حسن آباد، ما دیدیم که سه تا اتوبوس حامل نیرو دارن حرکت میکنن به سمت گردنه تو دشت حسن آباد. میگه جلو اینها رو گرفتیم، آقای سعید یوسفی میگه جلوشان رو گرفتیم، بعد دیدیم که بله نیروهای نظامی هستن ولی فارسی بلد نیستن حرف بزنن. فرماندهشان اومد پایین، یه مدت دست و پا شکسته میتونست فارسی صحبت بکنه، دیدیم بله اینا مجاهدین عراقی هستن، بچه های لشکر نوح بدرن، مجاهدین عراقی که در ایران حضور داشتن اون زمان. لذا فرماندهشان یه مقدار فارسی متوجه میشد، میگه بهش گفتیم که آقا کجا میرید؟ گفت میخوایم بریم منطقه جنوب از مسیر اسلام آباد. گفت که اینجا درگیری از دشمن تا در واقع گردنه حسن آباد بالا اومده. حالا این فرمانده لشکر نوح بد یا عراقی میگه خب چه بهتر، ما میخواستیم بریم جنوب با اینها بجنگیم، الان همینجا با اینها میجنگیم. لذا اولین نبرد و درگیری بین منافقین و لشکر نوح بعد یا مجاهدین عراقی انجام میشه و این درگیری دو سه ساعته که منجر به شهادت و عرضم و حضور شما تلفاتی هم از نیروهای لشکر نوح بعد میشه، یک فرصتی رو برای جمهوری اسلامی ایران برمقام میاره که از این فرصت ما استفاده کردیم، نیروهامون در واقع آرایش دادیم رو ارتفاعات، جناحین در واقع جاده بستیم و مستقر شدیم آماده. بعد از این داستان منافقین تو کتاب خودشان اشاره میکنن، میگن ما یک استراحتی هم بکنیم، یه استراحت به قول خودشان، مثلا حالا ساعت حدودش ساعت 2 بعد از نصف شب، از ساعت 2 بعد از نصف شب تا حدودش ساعت 4 صبح 2 ساعت اونجا استراحت میکنن، بعد از 2 ساعت حرکت میکنن به سمت، وقتی که حرکت کردن دیگه ما رو ارتفاعات نظارگر این موضوع بودیم، چراغ‌هاشون رو روشن کردن، در عرضم حضور ردیف چارگانه در ستون‌هایی به طول حدوداً 10 کیلومتر، یعنی رعب و وحشت عجیبی رو در نیرویی که اینها رو میدید ایجاد می‌کنه. لذا حرکت کردن، حول و حوش عرضم حضور به فاصله 1 کیلومتری تنگه چهارزبر که رسیدن، هم ما هم فرماندهان گردان 155 اشاره کردن که عزیزان تیراندازی نکنید که اینها به تیر رس برسن، چون سلاح‌های سبک بردشان بیش از 500 متر نیست، مثلا RPG بیش از 400 متر برد نداره، هر چقدر مثلا نیرویی که در فاصله 1000 متری شما به سمت شلیک بکنی فقط مهماتت رو در واقع بیهوده مصرف کردی. که اونجا هم یکی از معضلات و مشکلات اساسی در همین عملیات فروغ جاویدان منافقین برای ما تهیه مهمات بود که خودش داستان مزدایی داره. لذا اینها اجازه دادیم رسیدن به حدوداً مسافت 300-400 متری. به محضی که در تیررس ما قرار گرفتن اعلام آتش نمودیم و دستور آتش در واقع صادر شد. از طرفین جاده اینها رو زیر بارانی از گلوله‌های آرپیچی و تیربار و امثال هم قرار دادن. یعنی نیروهای منافقین برای اولین بار یه سیلی محکمی رو اینجا از رزمندگان اسلام دریافت کردن که خودشان هم تصور نمی کردن. اصلا باورشان نمی شد. چون مخصوصا دو عملیاتی هم اشاره کردم، عملیات آفتاب و عملیات چلچرایی که با موفقیت و با کمترین مشکلات و موانع تونسته بودن به سرانجام برسانن، اینجا تلقیشان هم این بود که اینجا همین عملیات هم به مثابه اونه. البته خود رجبی هم در همین برنامه آماده سازی در پادگان اشرف داره اشاره میکنه، میگه اصلا شما نیاز به درگیری ندارید، شما رو جاده حرکت میکنید. ظرف حالا برنامه شانم که من دیگه اشاره نکردم چون طولانی میشه، اینا برنامه شان در 5 محور طراحی کرده بودن. محور اولشان از نقطه صفر مرزی شروع میشه تا اسلام آباد. فرمانده محور مهدی برائی است، یکی از سران سازمان. اسم محور رو میذارن محور حنیفه شد. محور دومشان از اسلام آباد تا کرمانشاه. فرمانده این محور هم ابراهیم زاکریه. ابراهیم زاکری که در هدایت مردم تو همین عملیات فروغ جاویدان هم مردم و با بلنگو مردم هدایت میکرد، در سال 80-81 سرطان گرفت مرد. ابراهیم زاکری با کد ساله. اسم این محور هم محور ارزم حضور شما که سعید محسنه. محور سومشان از کرمانشاه تا همدان هست. اسم محور محور بدیزادگانه و فرمانده محور محمود مهدویه با کد قائم شهری. محور چهارمشان از همدان تا قزوین، فرمانده محور مهدی افتخاری با کد ناصر. عرضم به حضور شما که محور پنجمشان هم از قزوین تا تهرانه که فرمانده محور هم محمود عطاییه. حالا این محورها هم که در واقع با این دقت و ظرافت من خدمت شما عرض کردم، برای که خواننده احیانا اگه نیاز داشته جزئیات خب میتونه بیشتر مطالعه بکنه دیگه. خب اینا عرضم به حضور شما که این تقسیم بندی کار رو هم در برنامه و طراحی خودشان دارن. لذا رجبی میگه شما رو جاده میخواید حرکت بکنید، برنامه اینها چیه؟ ساعت 4 از مرد که وارد شدن ساعت 10 برسن اسلام آباد. برنامه محور اولشان طبق دقیق زمان بندی خودشان اجرا میشه بدون کوچکترین کم و کسبی، بدون کوچکترین کم و کسبی. حالا من بازم میگم که چون خیلی دیگه طولانی میشه، اون بحثایی که در اسلام آباد اتفاق میفته و اون تز کمونیستی که اینا اشاره میدن بماند. منتها محور دومشان قراره که یعنی ساعت 10 از اسلام آباد خارج بشن، ساعت 12 برسن کرمانشاه، ساعت 12 از کرمانشاه حرکت کنن، 5 صبح برسن همدان، از همدان 5 صبح حرکت بکنن، 11 صبح برسن به قزوین، از قزوین 11 صبح در واقع حرکت بکنن، ساعت 4 بعد از ظهر برسن تهران. یعنی ظرف 24 ساعت برنامه زمانبندی اینا. خب برنامه اولشان، محور اولشان دقیق طبق زمانی که تعیین کردن انجام شد. برنامه دومشان دیگه ابترمان. خب اینا از گردنه اومدن رسیدن به 300 متریه که اشاره کردم، تنگه 4 زبر. خب با حجم انبوه آتش رزمندگان لشکر انصارالحسین ارزموز مواجه شدن. البته نگفته نمانه گردان های دیگر لشکر، حالا چه گردان هایی که نیرو بسیجی داشتن، چه گردانهایی که نیرو بسیجی نداشتن با کادر خودشان با تمام وجود اومدن به در واقع خدمت جمهوری اسلامی در مقابل ارزم بود منافقین مصاب بکنن. از جمله گردان 151 ملایر به فرماندهی خدای امور حاج مصطفی طالبی با پرسنل ارزم به حضور شما رسمی خودشان با نیروهای رسمی و کارتی خودشان، حالا 24 ساعت اول مرز میکنم، 24 ساعت دوم دیگه خوشبختانه با انعکاس خبر حمله دشمن و حرکت و نفوذ دشمن به عمق خاک جمهوری اسلامی ایران استقبال بی نظیری انجام شد. به قدری نیرو به جبهه آمد که دیگه ما حتی قادر نبودیم اینها رو سازماندهی بکنیم. نه تنها گردانهای اصلی و عملیاتی خودمان از حیث نیرو کامل شد، بلکه 3-4 تا گردانمان که اسمن عنوان احتیاط رو هم داشتن اینها هم سازماندهی شدن و باز هم ما نیرو اضافه آوردیم، پس زدیم نیرو. یعنی حتی یک پتو و یک اسلحه در واقع کلاش هم نداشتیم در اختیار اونها قرار بدیم، چه بود که خب تجمع و تراکم نیرو بیش از حد در یک جغرافیای محدود آفت عملیات نظامی. خب اینها رو مجبور کردیم که برگردن، لذا گردان 51 به فرماندهی حاج مصطفی طالبی خدا بیامرز، گردان های ارزم بزرگ 56 با فرماندهی آیه رضا میرزا میرزایی، نه این سردار میرزایی نه معاون ایشان، ارزم حضور شما که رضا میرزاییه، رضا مراد هم هست کنه اگه اشتباه نکنه، فرمانده گردان 57 منم آیه اکبری پور با کادرشان میان در قسمت دوم، یعنی لاین دوم زبرهای 3 و 4 رو منطقه مستقر میشن. خب با ارزم حضور شما که نبوغ نظامی و طرح نظامی که در ذهن بچه ها هست در لایه دوم یعنی زبر سوم و چهارم خاکریزی توسط رزمندگان اسلام زده میشه که این خاکریز در واقع میتونه ما رو از ارزم موضوع آسیب های جدی حفظ بکنه که خیلی هم کارگشا بود. بنابراین منافقین 2-3 بار دورکش کردن، اومدن به قول خودشان در واقع خودشان تشریح میکنن، تحلیل میکنن و میگن به مثابه یک فنر ما عقب رفتیم که فنر رو جمع میکنن، وقتی رها میکنن آزاد میشه و میاد جلو خودش و مسیر رو در واقع آزاد میکنه. لذا دورکش کردن، به خیال خودشان یک نفسی بگیرن و تمرکز قوا بکنن و با شدت های حدت بیان از این مانع عبور بکنن، یعنی از این تنگه. مجددا اومدن باز با حجم آتش سنگین رزمندگان جمهوری اسلامی مواجه شدن، با تقبل تلفاتی هم از حیث نیروی هم از حیث تجهیزاتی بازم مجبور شدن عقب برن. چندین و چند بار این حرکت انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که نمیتونن لذا از این تنگه عبور کنن. اینجاست که مجبور میشن از ارزم و حضور شما که خودروها و ماشین های خودشان پیاده بشن، از طریق پیاده در واقع ارتفاعات رو دور بزنن. نگفته نمان خدا رحمت کنه آیه شهید صیاد شیرازی به شهید صیاد شیرازی هم وقتی که از این موضوع خبردار میشه و توسط معاونت عملیات سپاه بهش ماموریت داده میشه، آیه شمخانی که میگه سریع حرکت بکن، آیه صیاد شیرازی میاد در منطقه، از طریق هلیکوپتر میرن بالای منطقه که اول صبح یعنی صبح روز 4 مرداد 67 میگه ما وقتی رفتیم با هلیکوپتر که یک در واقع برآورد داشته باشیم از وضعیت منطقه، من دیدم خاکریزی زده شده و نیروهای رزمندگانی پشت اون خاکریز هستن، صوتش هم داریم اینها، الان صوتش در بنیاد حفظ آثار موجود، اگر نیاز داشتیم ما تقدیم میکنیم خدمتتون. لذا میگه من پرسیدم گفتم اینها کی هستن، گفتن که گردانی از لشکر 32 انصار حسین همدان هستن که من به اینها ملائکت الله میگم. این تعبیر آیه صیاد شیرازیه نسبت به حضور بچه های همدان در اون لحظات اولیه داستان. حالا آیه صیاد شیرازی هم با حضور خودش خود نیروی هوایی و هوا نیروز رو به خدمت میگیره و با هدایت خودش در همین عملیات در مقابل منافقین ایفای نقش میکنه که انصافاً بی‌انصافی. اگر ما عملیات مرصاد تشریح بکنیم، عملیات تقابل با عملیات منافقین رو تشریح بکنیم و اشاره به نقش نیروی نظامی به ویژه نیروهای عظم حضور هوا نیروز و نیرو هوایی نداشته باشیم که اینا روی جاده چون مستقر بودن، هواپیمای ما وقتی میزد حتی اگر عظم حضور بمبشان موشکشان با اختلاف هم به زمین اصابت میکرد، باز در مسافت 200-300 متری وسط جاده رو میشکاف و شیرازه و ساختار و سازمان اینها رو هم میپاشید. باز اینها رو هم عرض میکنم گفته های خود منافقینه، جزوی هست به نام فروغ بی دروغ، دروغ بی فروغ. اونا خودشان اشاره میکنن، میگن امان ما بریده بود هواپیماهای دشمن که هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران باشه، لذا حضور پررنگ نیروی هوایی و هوا نیروز ارتش به رهبری آیه صیاد شیرازی و حضور سایر یگانها و رزمندگان جمهوری اسلامی ایران و لشکرهای دیگر جمهوری اسلامی ایران در منطقه عملا باعث شد که ضربه مهلک و شکنندهی بر ساختار و شیرازی سازمان ارتش سازمان وارد بشه و اینها رو تارمار بکنه. البته عملیات که از تاریخ 3 مرداد شروع شد در اوج درگیری ها به 4 مرداد برمیگرده، ادامه پیدا کرد که همون در روز 4 مرداد فرمانده خود من هم که شهید مبارکی بود در اونجا روی ارتفاع در واقع شیان میگن ارتفاعات سمت چپ از سمت کرمانشاه و اسلام‌آباد رو ارتفاع شیان ایشان هم به شهادت رسید و عرضم به حضور شما که حالا سایر گردان‌ها سایر یگان‌ها وارد عمل شدن. روز 5 هم ماموریت ادامه داشت، گردان‌های در واقع تیپ 1 ذوالفقار لشکر 32 همدان که تو جنوب بودن مثل گردان 153 حضور پیدا کردن. البته گردان 153 هم در دو منطقه در همین روز 5 ارزم موضوع مرداد ایفای نقش کردن، یک گروهانشان در همین تنگه، دو گروهانشان هم رفتن از بالای ارتفاعات شیان در واقع ایفای نقش کردن و مأموریت خودشان به نحو احسن انجام دادن، چیزی حدود 30 نفر هم 35 نفر شهید دادن. لذا گردان 52 هم بعد از در واقع حضور گردان 53 وارد عمل شدن، اونها هم مأموریت خودشان انجام دادن. نگفته نمانه بحث خیلی طولانیه، من اشاره ایم بکنم به این گردان 160 که حاج میرزا سلکی همیشه میگفت. ببینید خانم گمار، وقتی که خبر رخنه دشمن به شهر همدان میرسه، وقتی که در سپاه همدان جلسه ای در واقع تشکیل میشه در بسیج همدان، آیه سردار طلایی که فرمانده بسیج استان همدان هست اونجا سریع به فرمانده بسیج بهار که آیه بهمن قاسملو هست دستور میده که میگه سریع برید فراخان بزنید. فراخان به هر طرق مختلف با تلفن از طریق در واقع مراجعه به منازل، حالا نصف شب از طریق مراجعه به صحرا، چون شغل اکثر در واقع مردم شهرستان بهار کشاورزی، در اینم فصل کشاورزی مرداد ما مردم تو ارزم حضور صحرا و بیابان حضور دارن، لذا آقای بهمن قاسمی سریع مأمور میشه به تشکیل گردان. گردانی رو ظرف 24 ساعت به نام گردان 160 تشکیل میدن، ظرف 24 ساعت تشکیل میدن، تسلیح میکنن یعنی مسلح میکنن، تجهیز میکنن و حرکت میدن به سمت منطقه. که اینا هم اومدن روز 5 مرداد رسیدن به منطقه، ظرف 48 ساعت گردانی که 24 ساعت قبل تشکیل شده وارد عمل هم میشه. اینها هم 3 تا شهید میدن، گردان 160 بهار، شهید همایون زبی، شهید اصغر گلجانی و شهید محرم علی دارابی. خیلی عجیبه که آقای سلکی به من میگه آقای شالباف همیشه نذاری این زمین بمانه، که خوشبختانه حالا بنابر توصیه ایشان منم اومدم حدود یک سال نیم پیش این داستان در واقع دنبال کردم. گردانی در واقع کتابی رو برای همین گردان سرشست تهیه کردم که فکر کنم حالا ظرف یکی دو ماه آینده اگر به امید خدا جمهوری اسلامی مسئولین در واقع مربوطه در استان یه مقدار حمایت ما بکنن، که البته من یک گله دارم که تا الان هیچ گونه حمایتی نکردم از حیث مالی منظورمه، از بله این کتابم در یک ماه به چاپ میرسه و در اختیار مردم در واقع فهیم استان همدان و جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره. خب عملیات در واقع مرصاد ما روز پنجم شکل میگیره، عملیات مرصاد انجام میشه، نهایتا منافقین روز ششم یعنی از همون بعد از روز پنجم دیگه اون نهله های استیصال و شکست در ساختار نیروهای منافقین تبلور و تجلی پیدا میکنه و به نوعی اینها دستور به عقب نشینی دریافت میکنن. بعد خدمت شما رو زن که اینا مجبور میشن عقب نشینی بکنن. ما گفته نمان ما تو گردان 54 حتی اسیر هم داریم تو این عملیات. خیلی عجیبه، من اینه برای فرماندهان کشوری برای آقای سردار شبانی خدا بیامرزه جلسه بود که علم کردن که ایشان فرمانده دافوس بودن، ایشان تعجب میکرد میگم آقای شالوف مگه میشه تو عملیات مرصادی که 0-100 برای ما موفقیت آمیز بود و اسیر داده باشیم؟ گفتم بله، شهیدان رمضان و ناصر سرابی یکیشان اونجا شهید شد و یکیشان اسیر شد، توسط منافقین منتقل شد تو خاک عراق. جالب خانم گمار 10 سال بعد جنازه ایشان تو خاک عراق پیدا شد، همین شهید سرابی. لذا ما حتی اسیر هم دادیم. البته منافقین خدمت شما عارضم که حدود 1600 نفر کشته دادن. خب ببین 1600 نفر ممکنه علی ظاهر عدد کمی بره به نظر برسه، ولی ما 1600 نفر رو از یک ساختار 5000 نفری وقتی ببینیم یعنی یک سوم کل نیروها خیلیه، این یعنی خیلی عدد بزرگیه. یک سوم کل نیروهاشون کشته شدن، نزدیک 2000 نفرشان هم زخمی شدن و با تقبل یک شکست مفتزه مجبور شدن که عرضم موضوع شما از کشور خارج بشن و به نهد خودشان به خاک عراق برسنن. البته بازم عرض میکنم من فقط 1% و شاید اگه اغراق نشی 1000 از عملیات مرصاد رو برای شما در این بازه زمانی محدود تونستم تبیین میکنم که اگر مجالی باشه و تونن در عرضم حضور حدود 7-8-10 ساعت حق مطلب رو ادا بکنن و به نکات ریزتر و دقیقتر اشاره بکنن که دیگه الان مجال این موضوع نیست. حالا اگه سوال خاصی دارید یا گفته نمانه ما، یعنی ما که میگم استان همدان 121 نفر شهید در عملیات مرصاد تقدیم کردیم. بازم خانم گماری گلایی از رسانه های همدان داشته باشم، از فرماندهان سپاه همدان، از فرمان مسئولین استان، از استاندار وقت گرفته و الی آخر، از همه مسئولین استان که ما خیلی کم لطفی کردیم، خیلی کوتاهی کردیم. با این که اصلی ترین نقش رو در عملیات مرصاد یگان همدان انجام داد، که اینم من با تبیین برای سردار شبانی به اثبات رساندم، یعنی جمهوری اسلامی کمیته داوری تشکیل داد، اینو رفتیم تو محل گفتن 3-4 تا از فرماندهان تیپ سمنان بیاد، چون سمنانی ها یک مستندی ساختن، اونا گوی سبقت رو در زمینه رسانه ای از استان همدان رو بودن، رفتن یک مستندی ساختن، یک ملاقات و دیداری هم ترتیب دادن با مقام معظم رهبری، که در اون ملاقات رهبری اشاره میکنه که شنیدم که اگر بچهای سمنان تیپ 12 قائم نبودن منافقین از تنگه رد میشدن. حالا جالبه در اون مستندی هم که ساختن این فرمایش رهبری به حسن مطلع مستند خودشان قرار دادن و هر ساله در ایام و مناسبات عملیات مرصاد از شبکه سراسری نه استانی اینه پخش میکنن، یعنی اینه یه جوری در واقع جلوه دادن که گویا نقش اصلی و اولیه 0-100 بچه های سمنان انجام دادن. که ما اعتراض کردیم به داستان، نهایتا کمیته داوری تشکیل شد، گفتن سه تا از فرمانده گردانهای سمنان یا سه تا از فرمانده گردانهای لشکر انصار که از گردان 54 من رفتم و شهید سلگی اومدن، آقای فرجام از گردان 55 اومدن، رفتیم تو منطقه. یک روز تمام هم فرماندهان سمنان صحبت کردن، هم فرماندهان در واقع لشکر انصار که بنده یکشان بودم، براشون تبیین کردیم، تشریح کردیم. آقای سردار شعبانی که خدا بیامرز رئیس کمیته داوری بودن، جمع‌بندی مطالب رو گفتن با این گفته‌ها و اسناد و قرائن و شواهد 70% نقش اصلی و اولیه مربوط به بچه های همدانه، 30% به بچه های سمنان و سایر ایگان ها. ببین 30% برای کل کشور، 70% برای خود استان همدان.
ولی اون که رسانه دستش بوده در واقع تونسته.
بله بله بله. لذا این بود که حالا اونا کتابی هم نوشتن به نام طلای داران مرساد که دیگه حالا مسئولین استان همدان در انفعال این کتاب به صورت منفعلانه اومدن در عرض موضوع شما که صدت در آمدن که یک جورایی تلاش بکنن، که اومدن با بنده قرارداد نوشتن که کتاب قرابستان مرساد رو بنده تعلیف کردم و نوشتم که یک جورایی بتونیم یک حداقلی از حضور و نقش مؤثر 121 نفر شهیدمان رو، البته من همیشه این عرض میکنم فرقی نمیکنه شهید سمنانی باشه، عزیز ایلامی باشه، عزیز خوزستان، اصلا شهید فرق نمیکنه، ولی عدالت هم یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. اینم هست. لذا این کتاب قرابستان مرساد رو نوشتم، بیشتر به این پرداختم. البته جهت اطلاع شما عرض میکنم که یک کتابی هم الان در شرف نوشتن هستم، علاوه بر اون کتاب 160 که تقریبا تمام شده، کتابی هم باز برای مرکز اسناد ملی برای تهران دارم مینویسم که فصل پنجمش تمام کردم، الان مشغول نوشتن فصل آخرش هستم که انشالله بتونیم از این طریق هم یک مقدار، چون این کتابم در واقع کتاب کشوری هست، یک جورایی بیشتر نقش بچه های همدان رو اشاره بده و انتقال بده. بازم گلایه مجددی از مسئولین بنیاد حفظ آثار استان همدان و مسئولین کلن استان همدان دارم که کتاب قرابستان مرساد ما رو خانم گمار که از ناحیه دانشجوها تو بند دانشگاه هم تدریس میکنم به شدت استقبال کردم، به شدت. الان دانشجو میاد به من التماس میکنه میگه استاد، میگم به پیر به پیغمبر، حتی من خودم یه نسخه از این کتاب ندارم دیگه، چاپ مجددش علارغم این که پار سال ما رو حسابی زحمت دادن که وظیفه‌مونم بود، کلی در واقع ویرایش کردیم، تعدیل کردیم، اصلاح کردیم و یک چیزایی جدیدم بهش اضافه کردیم، علارغم این که یک سال از این موضوع و موعد میگذره هنوزم به چاپ نرسیده و نرسید، یک سال بیشتر، یک سال نیم. این گلایه هم در واقع ما از مسئولین حفظ آثار استان داریم که چرا این کتاب رو با این که با مخاطب مواجه هست، با استقبال عجیب مخاطبین، چرا چاپ نمی کنن. ولی متاسفانه گاهن کتاب هایی رو می بینیم که اصلا هیچ استقبال در به ویژه استقبال دانشجویی نداره که چندین بار تجدید چاپ شده. خانم گمار من هستم خدمت شما.
خیلی بزرگواری فرمودید. خیلی خوشحال شدم از آشنایی و گفتگو با حضرت عالی. ان شاءالله توفیق داشته باشیم. یارو حضوری در خدمتتون باشیم. موارد رو با جزئیاتش اشاره بفرمایید استفاده کنیم از
من. حتما محبت دارید. خواهش.
خیلی متشکرم. اگر شما فرمایشی ندارید که بنده خداحافظی کنم و ان شاءالله سلامت باشید. برامون دعا بفرمایید تا جا. خیلی متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.